خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 فوریه است. ما را با شما نخست مروری میکنیم با سرخط موضوعی روز. دلار نیست و یا نمیدهند. بعضی از بانک ها میگویند فروشی این از اوری خارجی را از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند.
مثال از ترکیه، علال خصوص فقط با دلاری امریکایی.
هم اجازت عبور نمیدهند و هم جریمه میکنند. مقامات ترکمنستان ده راننده توجی که در مرز درمانده را جریمه و اخراج نمودند. و شبکه اجتماعی همچون وسیله درآمد، ده ها زن و دختر خانشین خطلانی را درس تجارت میاموزند.
چنین یک امکانیت برات میاد که آنها از خانه خود نبرآمده صاحبی مزدی معاش شوند، صاحبی کار شوند.
در تاجیکستان دیگر بار مشکل کمچینی دلار به میان آمده است. این شکایت تاجران و ساکنان است که میگویند برای پیدا کردن این اسعار خارجی سرگردانند. هنوز چند پیش بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که کشور هر روز به 24 میلیون دلار اسعار نقد خارجی نیاز دارد. این هم در حالی است که به گفته کارشناسان منبع‌های درآمد این اسعار به تاجیکستان کم شده است. بعضی مسئولان بانک ها با سروینوز روح‌الله گفتند از بانک ملی دستور شده است نخست صاحب‌کارانی را با دلار تامین کنند که با واردات محصولات نیازی اول مشغولند.
دو هفته باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. حداقل در سه بانک و تشکیلات قرضی روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند فروش دلار را محدود کردند. ساکنان و یا صاحب کارانی که به دلار احتیاج دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن از بانک ها امری محال است.
صاحب کارانی که از خارج بار می بیارند، مثال از ترکیه، علال خصوص فقط با دلار آمریکایی استفاده برده می شود. مثال ما در یک روز فقط 200 دلار از کسه های بانک گرفته می توانیم و خلاص.
با گفته این تاجر در حالت پیدا نکردن دلار نمیتوانند مالهای فرمایشی میزاجانشان را سری وقت از ترکیه وارد کنند. در تابلوهای چندی از اداره‌های بانک‌ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قربی 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده است. بانکدارها میگویند تا زمانی که اکثر مال و محصولات از خارج کشور وارد می‌شود، طلبات به اسعار خارجی همان باقی می‌ماند. بانک ملی تاجیکستان در پاسخ کتبی با سوال رادیوی آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه های قرضدهی نیست و از روی امکانات های مالیوی آنها باید طلبات میزاجان را قانع گردانند. زیاد بودن طلبات با دلار و کمچین شدن آن در حال است که طبق رسمیات هم بانک های وطنی و هم خارجی می توانند حساب بانکی تاجر را با اسعار خارجی برگردان کنند، کاری که نه همه تاجران تاجیک از آن استفاده می کنند. با گفته صاحب کاران در صورت برگردان حساب بانکیشان با اسعار خارجی ضرر می بینند. تاجران می گویند بانک های تاجیکستان با نرخی نسبتا ارزان سامانی آنها را با اسعار خارجی برگردان می کنند که بر ضرر آنهاست.
بورکشان های تاجیکستانی به دلیل منع عبور از حدود ترکمنستان خسارات مالی زیاد میبینند. این مشکل از ابتدای ماه فوریه شروع شد و تا کنون ده ها ماشین در مرز این کشور درماندند. مقامات ترکمنستان سبب منع عبور ماشین های بورکش تاجیکستان را شرح نمیدند. بر علاوه ده نفر رانندگان تاجیکستان را که با ماشین هایشان در ایستگاه فروب درماندند نخست جریمه و بعدن از قلمرو کشور اخراج کردند. به گفته رانندگان تاجیک برای هر روز بیشتر از مهلت باقی ماندن آنها 10 دلار و ماشین بورکشان 20 دلار جریمه می شوند. مقامات تاجیکستان گفتند از این تعاملات به عمل آمده واقف هستند. ماه آگوست سال گذشته نیز با عین همین شیوه ترکمنستان مانع روای ماشین های بورکشان تاجیکستان شد و بعد یک ماه بدون هیچ شرح رسمی آن را باز کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مذاکرات احتمالی صلح با طالبان در افغانستان بسیاری از زنان این کشور را نگران کرده است. زنان میگویند با برگشتن طالبان به حکومت ممکن است مثل صلح‌های پیش آنها را از حقوق زیادی محروم کنند. عین زمان تلاش‌ها برای جلب طالبان به مذاکرات صلح در افغانستان ادامه دارد و آمریکا و حکومت میخواهند جنگ طولانی در کشور خاتمه یابد. اما زنان افغان میترسند که این گروه می تواند طلبات ارتجایش را بازم پیش گذارد.
صدا و تصویری که صاحبش بین دارد خاموش کنند. آریانا سعید از مطرح‌ترین آوازخوان‌های نسل جوان در افغانستان است. نزدیک به 10 سال است که صدا و تصویرش در رسانه‌های افغانستان پیوسته نشر می‌شوند. اکنون طرح مذاکرات صلح و برگشت طالبان به نظام افغانستان آریانا را نگران کرده است.
ولی یک چیزی که قابل قبول برای مردم عام به شمول شخص خودم نیستی است که مذاکرات صلح جریان داره ولی بدون در نظر داشته نظریات مردم و تا جایی که من اطلاع دارم خانم ها اصلا حق حضیری داده نشدن که در مذاکرات صلح یک قسمت داشته باشن یا اونجا حضور داشته باشن.
انیسه شهید خبرنگاری تلویزیونی طلوع است و وضع زندگی زنان در عهد طالبان را در یاد دارد.
نگرانی این است که امی دستاوردا گرفتن نشوند، محدودیت ایجاد نشود، کسی مانی رفتن دخترها به درس خواندن، رفتن زنها و دخترها بر کار نشود. همه نگرانی که زنها دارند امروز امی است.
زنان افغان پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 در فضای نسبتاً باز زندگی می کنند. با گذشت 18 سال اکنون برای بیش از 3 میلیون دختر زمینه رفتن به مکتب فراهم شده است و نقش بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر شده است. آمریکا که در 18 سال گذشته از حامیان بزرگ حقوق زنان در افغانستان بود، درگیر مذاکرات مستقیم با طالبان است. چند روز پیش در واشنگتن رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره خروج سربازان کشورش از افغانستان سخن گفت، به این شرط که در مذاکرات صلح پیشرفت حاصل شود.
در افغانستان حکومت من مذاکرات سازنده را با گروه های افغان به شمول طالبان برگزار کرده است. با پیشرفت در این مذاکرات ما می توانیم تعداد سربازان خود را کاهش دهیم و به مبارزه با تروریسم تمرکز کنیم. نمی دانیم بسازش دست می یابیم یا نه، اما می دانیم که پس از 2 دهه جنگ زمان آن فرا رسیده است تا حد اقل برای صلح تلاش کنیم. The hour has come to at
least try for peace. و اما در کابل گرچه خیلی زود است درباره احتمال برگشت طالبان به قدرت و یا نقش این گروه در نظام سخن گفت، به هر حال میان قشری از زنان نگرانی به وجود آمده است. با این همه نگرانی شکوفه صدیقی با همکارانش میگویند هیچگاه به عقب بر نمیگردند.
مردم حال افغانستان با مردم دوره طالبان زمین و آسمان فرق میکنه. مردم تحصیل کردن، زحمت کشیدن، هیچگاه مردم تنها خانم‌ها نی در کل میتونیم بگیم که نمیخوایند که پس دوباره به مو وضعیت گذشته برگردن.
قیمتی که گذاشته شوه و ما باید پشت پرده بروم، پشت پنجره‌های خانه باشم، هیچگاهی همچون قیمتی رو نمیپردازم. صدای خود بلند میکنم و هیچ وقت حاضر نمیشم که به قیمت محدود شدن ما و به قیمت از اینکه ما داخل قفس باشم، به قیمت از اینکه ما داخل چادری باشم، هیچگاه نمیپذیرم صلحی را که ما آرامش داشته باشم اما در بند باشم.
از افغانستان برمیگردیم به توجیکستان و موضوع زنان را ادامه میدیم. در جنوب توجیکستان طرحی را راه اندازی کردند که هدفش کاهش وابستگی مالی زنان و دختران از مردان خانواده است. مدت نیم سال به زنان و دختران که اساساً خانه نشینند استفاده از کامپیوتر و اینترنت را یاد میدهند تا اینکه با کمک این فناوری موثر شرکت داران لایحه تجارت خود را به راه مانند. چون چرای این موضوع را در گزارش نوبتی میبینیم.
بیشتر این دختران و زنان از دهات دوردست ختلانند و بار اول پیش کامپیوتر میشینند.
من چه خودم میخواستم یاد گرفتن؟ خب با امکانیت شد با اومدم هم رایگان هم.
گوشه امریکایی در شهر باختر با 60 دختر و زن دوامی 6 ماه کامپیوتر و اینترنت میآموزد. میخواهند آنها در شبکه های اجتماعی فعال باشند و از آن بهره بگیرند.
با استفاده از اینترنت چنین یک امکانیت به دست می آید که آنها از خانه خود نبرآمده صاحب مزد معاش شوند، صاحب کار شوند.
گلبهار از دهه کولی سفیانی دنگره است. دو روز باز شنونده درس های این مرکز می باشد. خیلی میخواهد دانش خود را تکمیل کند.
درباره اینترنت نمیدونستم و درباره کامپیوتر در مکتب میانه سرکار داشتم و نه اونقدر زیاد.
او از دوگانه هایش در باره شبکه های اجتماعی شنیده است. شبهه دارد اقربایش او را میگذارند آنجا صحیفه باز کند. اما میخواهد به شبکه اینترنتی بپیوندد و از آن منفعت برد.
با من میخوام که کامپیوتر رو از خود کنم، ممکن در آینده معلم کامپیوتر میشم.
زنان خطانی بیشتر خانه نشین هستند و بیکار و دستنگری مرد های خانه. مؤلفان این لایحه میخواهند زنان از جهت مالی وابسته نباشند،
دانش ها رو از خود کنند، در آینده نزدیک آنها برای خود البته که یک کاری موفقی به دست آورد خواهند آورد.
زنان و دختران اینجا از فرهنگ ایجادی صحف اینترنتی آگاه می شوند، از ترتیب لایحه تا برنامه ریزی. تاشبی کاکلوا دو زندگی می کرد، می گوید این شغل سلامتیش را گرفت. آوان مهاجرت در روسیه کم کم با اینترنت سر و کار داشت. حالا می خواهد دانشش را بیفزاید چون که در اینترنت آینده درخشان می بیند.
در خانه ششته بیزنس ویچنی تماشنی بیزنس می گن با طریق اینترنتی کار انجام میتیم و درآمد مونا در خانه گرفتن میگیریم.
گوشه آمریکایی بعد از 6 ماه از این آموزش نتیجه میگیرد. در حال خوب بودن آن لایحه ادامه مییابد.
برنامه را ادامه میدیم. دو روز بعد ارتش ملی توجیکستان 26مین سالگرد تاسیس یوبیش را تجلیل میکند. در پیشروی این سنم در اسرخانه ملی نمایشگاه ویژه تاسیس یافته است. یکی از هدف های آن بیدار کردن مایل جوانان توجیک به خدمت در ارتش عنوان می شود، زیرا تا به حال بیشتر جوانان سین دعوتی را خبرها در مورد بد رفتاری در سفینه روحی مسلح و آزار سربازان از خدمت به اصطلاح میگریزند. برای یوسف گزارش میدهد.
در نمایشگاه ارتش ملی تاجیکستان که در استرخانه ملی کشور شروع به کار کرد، تاریخ نوین ارتش و دستاورد و نتیجه های همکاری های این نهاد نظامی کشور با همتایان خارجی خود به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه را مقامات استرخانه ملی در همدستی با وزارت دفاع کشور تاسیس دادند.
15 تا 20 فوریه سال روان از استرخانه ملی تاجیکستان همزمان از نمایش مذکور زیاده از 1000 نفر افسران و سربازان به طور رایگان دیدن میکنند که البته در بلند برداشتن رویای خشتن شناسی و حس افتخار ملی هر یک نفری آنها البته نقش مهم میگذارد.
یک جز این نمایشگاه ارتش ملی از تصویر و نوارها از حیات سربازان و افسران و شرایط خدمت در صف نیروهای مسلح عبارت است. اکثر جوانان که از نمایشگاه دیدن میکنند بر اینند که آنها باید به جزئیات بیشتر از نظام خدمت در صف ارتش آگاه باشند.
با عقیده ما بسیاری جوانان فکر میکنند که در ارتش مناقشه جنگ و مناقشه ها بسیار است، از همین سبب بسیاری آنها نمیخواهند به ارتش رفتن.
جزئی دیگر نمایشگاه ادبیات و دستورالعمل‌های نظامی ارتش تاجیکستان بود که اکثر جوانان تا زمانی به خدمت نظامی رفتن از آن آگاه نیستند. به قول آنها جوانان باید از قبل به چنین ادبیات و دستورالعمل‌های نظامی دسترسی داشته باشند تا با آمادگی ابتدایی به خدمت سربازی جلب شوند.
برای که وقتی که نوارها را میبینند خیلی در آنجا تحیات با حیات آنها شناس میشوند، با حیات افسران و سربازان.
نمایشگاه عکس و نوارها از ارتش ملی تاجیکستان با استقبال جشن روز ارتش ملی و شروع دعوت بهاری جوانان به صف نیروهای مسلح کشور تاسیس شده است.
و وزارت کارهای داخلی توجیکستان یک شهروند چین و یک تبعی ویتنام را با اتهام تشکیل فاحشه‌خانه با جلب خارجیان بازداشت کرد. این یاد شب 20 فوریه با نشریه گزارش خبر داد که ون وین مین شهروند 32 ساله چین و هووین دنگ می زن 29 ساله از ویتنام منزل اجاره را در دوشنبه به فاحشه‌خانه تبدیل دادند. گفته می شود بازداشت شده ها با بهانه تامین کار در طرفخانه در روسیه سه زن ویتنامی را از طریق قزاقستان با توجیکستان آوردند. با این خبر مطلب امروز را به انجام میدیم، یعنی منظورم برنامه است، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترسی شما است. فردا من شما را بازم منتظر میشم. خدا نگهدار.
هر زیمتا خیمت میکنه خیلی
ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. سازمان امنیستی اینترنشنال میگوید قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه کشورهای پیشین شوروی از جمله تاجیکستان را به قبول قانونی مانند به آن واداشته است. قانون درباره اگنت‌های خارجی سال 2012 در روسیه قبول شد که فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های جمعیتی را که از بیرون کشور سرمایه‌گذاری می‌شوند تنگ کرد. سازمان امنیستی اینترنشنال در گزارش تازه خود که 20 فوریه نشر شد نوشته است ظاهرا تاجیکستان نیز با پیروی از روسیه سال 2015 قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را تصویب کرد. با نوشته امنیستی اینترنشنال، سازمان‌های جمعیتی بر اساس این قانون پیش از دریافت سرمایه خارجی از وزارت عدلیه تاجیکستان اجازت می‌گیرند و صرف آن به این وزارت گزارش می‌دهند. اوزبکستان برای مقابله با تهدیدهای داخلی و بیرونی و پایداری ثبات در منطقه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی همکاری میکند. در این باره روز چهارشنبه بهادر قربانوف وزیر دفاع اوزبکستان در نشستی با اشتراک ژنرال جوزف واتل فرمانده قواهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه اظهارات داد. جوزف واتل ژنرال آمریکایی گفت اوزبکستان آماده همکاری با شریکان خارجی است و با توجه به همکاری‌های استراتژی با کشور تلاش میکند تا امنیتی دراز مدت تأمین شود. خبرگزاری تاس گفت که ژنرال آمریکایی در کنفرانس رهبران ستادهای ژنرالی کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی با شرکت فرماندهی قواهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه صحبت کرد. ژنرال آمریکایی گفت است که برای ایالات متحده آمریکا مناسبت با کشورهای منطقه بسیار مهم است. کارمندان ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک شهروند چین و یک شهروند ویتنام را با اتهام تشکیل فاحشه‌خانه با جلب خارجیان دستگیر کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شب 20 فوریه با نشر یک گزارش خبر داد که وان وین مین، مرد 32 ساله شهروند چین و هووین دنگ می، زن 29 ساله از ویتنام، در ناحیه شاه منصور دوشنبه منزل را به اجاره گرفته آن را فاحشه خانه کرده اند. نماینده وزارت کارهای داخلی در برنامه ویژه خود در این باره چنین گفت:
همچنین اجرای خانه به اجرا گرفتنشان که گویا همچون مهمان خانه استفاده می نمایند به فاحشه خانه تبدیل داده، منتظم شهروندان جمهوری سوسیالیستی ویتنام را که به اصالت قرضی گرفتار نموده بودند و شهروندان جمهوری خلقی خیتای که به این خانه برای فراغت می آمدند برای همخوابگی فروخته، در مدت 2 ماه از حساب هر کدام جبر دیدگان در علایدگی 5200 دلاری فایده به دست آوردند.
با گفته وزارت، زن ویتنامی با شهروند چین مشورت کرده با بهانه کار در طرفخانه در روسیه 3 زن ویتنامی را با واسطه قزاقستان به تاجیکستان آوردند. وزارت گفت که قربانی های تجارت فحشا بی‌وزن و صاحب فرزند بوده جای کار می‌خواستند. نمایندگان آتش نشانی اعلام کردند در سوختار گسترده که در یکی از بناهای استقامتی گوشه قدیمی شهر دکه پایتخت بنگلادش سر زد، کمش 81 نفر هلاک شد. سحری 21 فوریه کارمندان خدمات آتش نشانی بنگلادش اعلام کردند که شماره نابود شدگان از فلاکت در ناحیه چفک بازار بیشتر خواهد شد. ناحیه چفک بازار تاریخ 300 ساله دارد. علی احمد رئیس اداره آتش نشانی بنگلادش گفته است ظاهراً بالون گازی مایع سبب سوختار شده است که در مدت کوتاهی به بناهای گرد و اطراف دامن پهن کرده است. در زیر یکی از بناهای استقامتی در این محله انبار بالون‌های گازی مایع بوده است و شاهدان گفتند که این بالون‌ها یکی پس هم می‌ترکید. سال 2010 در شهر دکه از سوختار در یک انبار مواد کیمیاوی 120 نفر هلاک شد. ماموران پلیس در مکدونیا شمالی، رئیس پیشینی پارلمان و دو وزیر دیگر از حکومت پیشین را به اتهام دست داشتن در حمله خشونتبار به پارلمان در سال 2017 دستگیر کرده اند. دادستان ها روز 20 فوریه گفتند عمل آنها برابر به دسیسه تروریستی با هدف خلل دار کردن ساختار کنستیتوسیونی و امنیت می باشد. ترایکو ویلیانوفسکی، رئیس پیشینه پارلمان، سپیرو ریستوفسکی، وزیر سابق معارف، میلی یانکی اسکی، وزیر پیشینه نقلیات را به آن متهم می کنند که در تشکیل حمله طرفداران حکومت ملتگرای پیشین به بنای پارلمان در روز 27 اپریل سال 2017 یاری رسانده اند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی اخیر خود تهدیدهای نو به ایالات متحده آمریکا را به زبان آورده به ساکنان کشورش وعده داد که معیارهای زندگی را بالا میبرد. این همه در شرایط است که به خاطر بحران ادامه یابنده اقتصادی میزان محبوبیت پرزیدنت پوتین در پایین ترین سطح قرار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز 20 فوریه در مراجعتش به هر دو پلاته فدرالی مجلس پوتین گفت که اگر واشنگتن مشکهای میانه پروازش را در اروپا جایگیر کند، مسکو نه تنها کشورهای میزبان اسلحه آمریکایی بلکه خود ایالات متحده آمریکا را هدف قرار میدهد. سخنرانی پوتین در حال برگزار می شود که پرسش افکار عموم میزان محبوبیت پرزیدنت را در 13 سال اخیر در این کشور در پایین ترین سطح قرار داده است. یک پرسش سازمان نظرسنجی نزدیک به کرملین نشان می دهد که از هر 5 شهروند روسیه یک نفرش زیر خط فقر به سر می برد. سال 2018 تصمیم حکومت برای بالا بردن سن نفقه باعث اعتراض ها شد. برای غصب قریم در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین که باعث کشته شدن بیش از 10300 نفر شده است، روسیه همانا تحت تحریم های غرب قرار می گیرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وعده داد که برای بالا بردن سطح زندگی مردم کشور تدبیرهای الهوگی اندیشیده می شود. پوتین گفت که کشور قادر است که ذخیره های هنگفت را به رشد و کار انداختن پول ها با هدف درآمد نه قرضگیری روانه سازد. پوتین وعده داد که شرایط مردم را در دوام سال جاری بهتر می کند. پوتین گفت: تأکید کردنیم که به شرافت زحمت های دست جمعی و نتیجه خوب، حالا ما قادر هستیم که پول های هنگفت حداقل برای کشور ما هنگفت را به برنامه های رشد روانه سازیم. این پول را کسی به ما تقدیم نکرده است. کسی به ما این پول ها را قرض نداده است. این مبلغ ها را میلیون ها شهروندان ما کار کردند. این پول ها را باید به خاطر افزایش و شکوفایی آیله ها در روسیه روانه کنیم. پوتین نزدیک 20 سال در سر قدرت می باشد. تنها یک دفعه در وظیفه نخست وزیری کار کرده است. سال 2018 پوتین 66 ساله بار دیگر در انتخابات پیروز شد و 6 سال دیگر حق رهبری این کشور را به دست آورد. منتقدان می گویند که پوتین قدرت را مونوپولی کرده، مخالفان سیاسی را سرکوب و دیگر اندیشان را فشار می آورد. در سخنرانی خود پوتین بار دیگر گفت که روسیه از سازش تسلیحاتی سال 1987 با ایالات متحده آمریکا بیرون می شود و از پی رشد سیستم دفاعی موشکی خود خواهد بود. پوتین گفت که روسیه خواستار روابط دوستانه با ایالات متحده آمریکا می باشد و آماده است که در موضوع نظارت از سلاح با واشنگتن گفتگو کند، ولی عین زمان تاکید کرد که مسکو در برپا کردن چنین مذاکرات تشبث نشان نمی دهد. ما خواستار ضدیت به خصوص با قدرت جهانی مثل ایالات متحده آمریکا نیستیم، گفت پوتین. عین زمان پوتین تحریم های روسیه را همچون یک سیاستی خرابکارانه ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد. او گفت روسیه مجبور می شود سلاح‌های ایجاد و مستقر کند که نه تنها قلمروی کشورهایی به طور مستقیم تهدید کننده، بلکه اینچنین مرکزهای قرار قبول کننده را هدف قرار می دهد. ایالات متحده آمریکا 2 فوریه گفت که جریان بیرونشوی از سازش هسته‌ای با روسیه را به کار می اندازد. از این پیش واشنگتن و ناتو مسکو را در نقض سازش و استحصال موشک نو 9M729 گناهکار کردند. روسیه که این اتهامات را رد می کند گفت که همچنین از سازش بیرون می شود. این سند کشورهای امضا کننده آن را از استحصال، استقرار و آزمایش مشک‌های زمین به هوا و بالیستیکی قدرت پروازشان از 500 تا 5500 کیلومتر باز می‌دارد. با وجود تهدیدهای نظامی، بیشتر وقت سخنرانی 90 دقیقه‌ای پوتین به مسائل داخلی بخشیده شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه شهری دوشنبه یک جوان تاجیک را برای طرح‌ریزی حمله تروریستی در مرکز شهر و پایگاه بزرگ نظامی روسیه در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دادگاه روزی 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بحریدین شرف‌الدینوف ساکن زاده فرخور می‌خواست با هدایت و راهنمایی اعضای گروه به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گیپرازیمی شهر دوشنبه را ترک کند. محله دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. در بیانیه کتبی دادگاه آمده است بحریدین شرف‌الدینوف 38 ساله که برای جنایت در روسیه زندانی شده است، هنگامی ادای جزا از طریق شبکه‌های اجتماعی با جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه از جمله ابو اسامه نارکی ارتباط برقرار کرده و از آنها شیوه تهیه بمب‌های خودساخت و بمب‌گذاری را آموخته است. با گفته دادگاه کار تا حدی رسیده است که هنگامی تهیه بمب خودساخت این ابزار ترکیده او را از دو انگشتش محروم کرده است. بر اساس حکم دادگاه بحریدین شرف‌الدینوف باید 30 سال عمر خود را در زندان نظامش سخت سپری کند. شریف خان شرف‌الدینوف برادر بحریدین روزی 15 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که روزی 11 فوریه در مرافعه نهایی برادرش در دادگاه شرکت داشت. او افزود واقعا برادرش گفت از عمل خود پشیمان نیست.
ای وقت با کم مودم آیده داشتم ما هم گفت توشم بکرو هم گفت تانش ای امیده ما آیده نوکشم و نیستم بچی چی میبیدی که او را خواهد؟
برادرش گفت از حکم شکایت ندارد و به زینه بالایی دادگاه شکایت نمی کنند، چون به گفته او با وجود خواهش های به تکرار آنها بحریدین از کارش اظهار پشیمانی نکرده است. بحریدین شرف‌الدینوف دو بار با اتهام غارتگری و تجاوز به ناموس در روسیه زندانی کردند و به گفته دادگاه او در همانجا از طریق شبکه های اجتماعی و مکاتبه با اعضای داعش به این گروه افراطی سوگند صداقت داده است. به گفته شریف خان شرف‌الدینوف سال 2017 بعد بازگشت برادرش از روسیه او را تقریبا یک سال معالجه کردند. مقامات تاجیکستان روزی 11 سپتامبر سال 2018 خبر دادند که بحریدین شرف‌الدینوف را با اتهام انجام عملی تروریستی در روزی تجلیل روزی استقلالیت دستگیر کردند. به قول مقامات او قصد داشت با مواد ترکنده خودساخت هنگام تجلیل از جشن استقلال تاجیکستان عملی تروریستی انجام دهد. در حکم دادگاه آمده است شرف‌الدینوف اول خواسته است به افغانستان و یا سوریه برود و به صف گروه دولت اسلامی بپیوندد. از بس که برفتن به افغانستان یا سوریه میسر نشد، با مسئولیت پیشکی با اعضای داعش مقصد گذاشته است که همچنین در ناحیه فرخور در جای جمع‌شوی زیادی آدمان شعبه کارهای داخلی و حکومت ناحیه ترکیش به وجود آورده، کارمندان میلیسه، حکومت، روس‌زبان‌ها و دیگر طرفداران دولت دموکراتی را به هلاکت رساند. با گفته مقامات تاجیک شرف‌الدینوف با سپارش اعضای داعش در سه‌راه‌های شاهراه دوشنبه، کلاب فرخور و در حدود جماعت گلشن سه پرچم این سازمانی تندرو را آویخته است. در حکم دادگاه گفته می شود که از حوالی منزل زیستی او یک عدد بیرق دیگر نیز پیدا شد. بر رادیو آزادی میسر نشد با وکیل دفاع بحریدین شرف‌الدینوف صحبت کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از چند کوشش حمله یا قصد ترکاندن بنای شعبه کارهای داخلی در منطقه های کشور خبر داده بودند. ماه می سال 2018 مقامات انتظامی طالبجان یونسف 20 ساله و عثمان بخاریف 18 ساله را با اتهام تلاش ترکاندن بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه جلال الدین بلخی بازداشت کردند. هنگام بازداشت از آنها بمب های خودساخت مصادره کردند. سال 2015 نیز از تلاش طرفداران گروه تندرو دولت اسلامی برای ترکاندن 12 اداره پلیس در دوشنبه، فیض‌آباد، رشت و کلاب پیشگیری شده است.
دوشنبه میگوید در پی ناراضگی جامعه شهروندی از وضع نقلیات در پایتخت صدها راننده را به جوابگری کشیده است. مقامات گفتند قانون شکنی بخصوص در میان مسافرکشان ها زیاد است و رانندگان حتی بعد جزا گرفتن هم قاعده ها را دوباره نقض میکنند. رانندگان باشند به این روزی نیستند و میگویند وضعشان به آنجا رسیده است که مجبورند بعضی قاعده ها را ویران کنند، در عکس حال نمیتوانند به خانه نان ببرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مشکل نقلیات در دوشنبه روز 19 فوریه بحث گرمی را میان روزنامه‌نگاران و مقامات پلیس پایتخت میان آورد. از جمله خبرنگاران از وضع نقلیات در پایتخت انتقاد کردند که به گفته آنها بدتر میشود، اما مقامات پلیس گفتند به این انتقادها راضی نیستند و وضع به آن درجه نیست که روزنامه‌نگاران فکر میکنند. ژنرال شریف نظرزاد از سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت
کمبودیوت دوره به دوره اصلاح شده است. سطح صفت خدمت رسانی هم نسبت سال گذشته و سال پیش بهتر شده استوده است.
با گفته نظرزاده در سال گذشته تعداد صدمه های نقلیاتی در پایتخت 27 عدد کاهش یافت که این از بهتر شدن حالت حرکت در راه های پایتخت گواهی می دهد. سردار پلیس دوشنبه برای مشاهده وضع فعلی راه نقلیات پایتخت روزنامه‌نگاران را به عملیات پیاده راهی بازرسی دولتی اتومبیل جلب کرد. مشکل راه نقلیات از دردسرهای اصلی دوشنبه گفته می شود که دوام سالهای استقلالیت راه حل خود را پیدا نکرده است. همیشه این بخش کار شهرداری مورد انتقاد ساکنان و رسانه ها قرار دارد. مشاهده های یک روزه خبرنگاران رادیوی آزادی همراه با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در راه های دوشنبه نشان داد که نقص قاعده های راه به یک عمل معمولی تبدیل یافته است. راننده ای را که پلیس برای در بالای خط راه ایستادن بازداشت، الکی حجت هایش برای عین قانون شکنی در شعبه پلیس بود. امان الله رحیموف یک راننده مسافرکش گفت با طلب مسافران مجبور است که در جای منشوده ایستد تا میزاجان از خود رفت پایین شوند. او گفت
برای مردم باز خواهش مردم کسی که میپرسن برای
اگر من نکنه
چی میکنه؟ جنجال میکنه.
هنگام ثبت ما مسافرکشان ها برای گرفتن میزاجان بیرون از ایستگاه منع نمی کردند، اما با کم دور شدن ما از آنجا الکی وضع به حالت اول برمیگشت. ساکنانی که در کنار راه مسافرکشان ها را با اشاره دست منع می کردند، بعضیشان گفتند حتی فکر نمی کنند که این عمل غیر قانونی باشد. در دوشنبه این عقیده تا حال رایج است که ایستگاه تنها برای ترالیبوس و اتوبوس ها مقرر شده است. در میان ساکنان کنار راه نفرانی هم بودند که منع بودن ایستادن مسافر برا بیرون از ایستگاه می دانستند، اما میگویند به این حال دیگر عادت کردند. علامورد برگلیف دانشجو از ترکمنستان که 2 سال باز در دوشنبه تحصیل میکند، هنگام در راه گذر بودن ما از میکرافتوبوس بیرون شد. از او پرسیدیم که چرا در میان راه مسافرکش را منع کرد. بله، این نقص قاعده است. آنها نه تنها در گذرگاه ها بلکه در چراغه که راه هم منع میکنند. من گفتم در یگان جا استید. گفت من در گذرگاه میستم. تمام. دو قاعده ویران کنی اصلی در راه های دوشنبه بخصوص میان مسافرکشان ها این بیرون از ایستگاه منع کردن نقلیات ها و از معیار زیاد گرفتن مسافران می باشد. مخصوصا مشکل دوم خیلی گسترده است و پیدا کردن مسافر برای که از معیار زیاد میزاج نگیرد تقریبا غیر امکان است. رانندگان برای این عمل خود که مقامات آن را قاعده ویران کنی می خوانند دلیل دارند. اکبر دامولوف راننده 24 ساله مسافربری در پایتخت گفت مجبور است که برای روپوش کردن خراجات خود از معیار زیاد مسافر گیرد.
اگر ما خیلی بورم نکنیم سالارکه 8.5 سامون یکا ستون میدونیم.
صحبت ما با این راننده در حال صورت گرفت که او از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی برای این عملش جریمه می شد. اما در زیاد بودن مسافران ظاهرا تنها رانندگان مقصر نیستند، چون در لحظه که کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی مسافرکش را برای زیاد بودن آدمان سند می کرد، زن با وجود جای نبودن در خود رفت تلاش کرد خود را داخل ماشین کند. مسافران می گویند باید سری وقت به جای ضروری برسند و اگر مسافر برای بعدی را منتظر شوند آن یا در می آید یا آن هم پوری آدم است. ضمناً مقامات پلیس برای حل مشکل راه نقلیات در پایتخت بیشتر از مجازات کار می گیرند. آگاهان ساحه می گویند با مجازات مشکل حل نمی شود و باید به درد دل رانندگان به خصوص مسافربرها نیز گوش داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قرار نوی حکومت در باره ثبت دیگر باره سیم کارت ها در تاجیکستان واکنش های گوناگون و اکثرا منفی را به بار آورد. سند را روز 9 فوریه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیرزریفی پیشکش می نمایم. بر اساس این سند افرادی که شناسنامه های پلاستیکی نو را ندارند باید سند نو بگیرند و سیم کارت های خود را دیگر باره ثبت کنند. مقرراتی که بیشتر مورد تنقید قرار گرفته است و به گفته بعضی ها سبب خرج و مرج در اداره های شناسنامه‌دهی و مرکزهای به قید گرفتن سیم کارت ها می شود. متن قرار روز 15 فوریه در جمهوریت روزنامه رسمی حکومت تاجیکستان زیر عنوان درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی با شبکه علاقه برقی و خدمت‌رسانی های وابسته به آن به نشر رسید و در آن طلبات نو گرفتن سیم کارت های تلفن های موبایلی ذکر شده است. با این قرار رئیس جمهور به خدمات علاقه دستور داده است که برای به نام یک شخص به رسمیت درآوردن نه زیاده از 2 سیم کارت و ثبت دیگر باره سیم کارت های شخصانی که شناسنامه های سال 2014 را ندارند در دوام 6 ماه چاره اندیشی شود. شناسنامه های سال 2014 کارت پلاستیکی است که در آن اطلاع درباره صاحبش، نقش انگشتان و نوع خون او حفظ شده است. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 19 فوریه به رادیو آزادی گفت هدف از این تغییرات جمع‌آوری معلومات درست درباره مشتریان میباشد. نام برده افزود با گرفتن سیم کارت و یا با قید گرفتن آن با شناسنامه نو مخزن یگانه درست کار خواهد کرد و آینده برای بی‌خطری شهروندان استفاده درست تکنولوژی اطلاعاتی نو مفید بوده این کار به فایده دولت و مردم است.
این سببی که در وقتی به رسمیت درآوردن سیم کارت ها بعضی خطاگی ها رخ داده می شود از جانب مسئولان با قید گیری، یعنی که حرف ها تا آخر نویسانده نمی شود یا نام پورا نویشته نمی شود، در وقتی کافتکاب، در وقتی سنجیش، در وقتی روسی قدیگاب زپراس دادنی به انیم محزن، اما نسبت شهروند معلومات پورا نمی براید. در حالتی که ما شناسنامه سال 2014 را استفاده می بریم، در این حالت از روی ایزی دست محزن درست و پورا کار خواهد کرد و برای آینده، برای بخطری، برای شهروندان، برای استفاده درستی تکنولوژی اطلاعاتی نو این بسیار مفید است و به فایده مردم جمهوری تاجیکستان عزیزمان.
رستم گلوف بلاگر تاجیک میگوید هیچ ضرورت برای ثبت دوباره سیم کارت ها نبود و هدف مقامات جمع‌آوری مبلغ از روی عوض کردن شناسنامه ها میباشد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت با شناسنامه های سال های پیش نیز امکان دریافت معلومات های درست از مخزن یگانه سیم کارت ها هست و طلبات نو پیش از همه به جیب مردم تاثیر میرساند.
یکی از راه های پر کردن با زمان بودجه کوستگردی دولتی است، یعنی با همه راه موسته میخوان که پر کنند. بکن از جای سوسترین مردم خطیقه گن می دونن که هر یک نفره که تلفن دارد مجبور است که به تلفن رو استفاده برد، مجبور است برای معاشرت کردن از آن استفاده برد و یگانه راهی مجبور کردن پاسپورت های شهر نو همین است. یک مقصد معینه که یک مقصد قانونی که برای منفعت مردم باشد، برای منفعت شهروندان همین کارا میکردن باشن من نمیدیدم.
چند نفری که رادیوی آزادی با آنها صحبت کرد گفتند شناسنامه های نوی پلاستیکی ندارند ولی با قطع شدن سیم کارت هایشان سر این مسئله فکر میکنند. کارت نوی پلاستیکی که در تاجیکستان به جای شناسنامه کاغذی داده می شود $10 ارزش دارد. با قرار نوی حکومت مسئولین وظیفه دار شدند که در نقطه های خرید و فروش سیم کارت ها کامیره های نظارتی گذارند و اجازه ندهند که به نام یک نفر از 2 سیم کارت بیشتر ثبت شود. بر اساس این قرار نابالغان 16 تا 18 ساله با رضایت خطی پدر و مادر یا نمایندگان دیگری قانونی می توانند با پیشنهاد شناسنامه نو سیم کارت را با نام خود دسترس نمایند و والدین عهده‌دار شدند که استفاده بری سیم کارت ها را از جانب فرزندان خود نظارت نمایند. فرشتما گلوا متخصص فناوری های اطلاعاتی میگوید حالا نابالغان از تکنولوژی های نوین خیلی آگاهی خوب دارند و نظارت آنها از جانب والدین نتیجه مثبت نمیدهد. او میگوید بهتر است که آگاهی نابالغان را در باره استفاده درست هر نوع تکنولوژی بالا برند. یکی از مقررات دیگری قرار مذکور منعی خرید فروش سیم کارت های شرکت های خارجی در حدود کشور و فروش سیم کارت های شرکت های تاجیکستان در حدود کشورهای خارجی می باشد. در گذشته مسئله استفاده سیم کارت های شرکت های همسایه کشورها از جانب ساکنان نزد مرزی بارها جنجالی شده است. کارشناسان میگویند خدمت‌رسانی نامناسب، سرعت پستی اینترنت و نرخ گران استفاده شرکت‌های موبایلی تاجیکستان باعث آن شده است که ساکنان نزدی مرزی از سیم کارت‌های همسایه کشورها استفاده برند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روز 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان شروع می شود شرکت می ورزند. رحمت الله فوزایلف، سابق حمایتگری دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی دسته کوکتوش ناحیه رودکی تعیین گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که از 22 تا 24 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات پرنفوذ شرکت بیش از 680 ورزشکار از 97 کشور دنیا در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقات 5 گوشتگیر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو نمایندگی میکنند. سه گوشتگیری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف و اکمل مرادوف روز شنبه 23 فوریه، دو نفر دیگر کامران شاهی استاپیریان و سعید جلال سعیدوف روز یکشنبه 24 فوریه رقابت میکنند. بهروز خواجه‌زاده، پهلوانی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که خوب و نستر اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بریم.
ضمناً مسابقات در دوسلدورف آلمان که بعد گران پری تل اویو اسرائیل و گرند سلمی پاریس فرانسه سومین چهارمینی امسال از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیازها به دست بیارند. به خالیبان و جایزه داران مسابقات به جز مدال و امتیاز جایزه مالی برای جای یکم $3,000، برای جای دویم $2,000، برای جای های سیم $1,000 سپرده می شود. خبری دیگر، رحمت الله فوزایلف، سابق حمایتگری دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی تیم کوکتوش ناحیه رودکی تعیین گردید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رحمت الله فوزایلوف در این وظیفه علیجان تردینظرف را عوض کرده است. ضمناً دسته کوکتوش تحت رهبری سرمربی تردینظرف سال گذشته در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برنده مدال های برنجی گردیده بود. رحمت الله فوزایلوف 40 ساله 19 فوریه رسما به وظیفه نوی خود در باشگاه کوکتوش شروع نمود. این دسته روز 20 فوریه با رهبری او در مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم استقلال دوشنبه که سرمربیش برادر بزرگ رحمت الله حکیم فوزایلوف است رقابت کرد. بازی با پیروزی استقلال با حساب بزرگ 6-2 خاتمه یافت. باید گفت که رحمت الله فوزایلوف سالهای مختلف همچون حمایتگر در باشگاه های فوتبال تاجیکستان، ازبکستان و روسیه بازی کرده است. رحمت الله فوزایلوف در ЦСКА پامیر دوشنبه به حیث سرمربی، در تیم برقچی حصار همچون مربی کلان ایفای وظیفه نموده، اینچنین یاوری سرمربی دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکارانی تاجیک از جامعه اروپا اوید به جدا میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برگشتند. در جامعه اروپا 242 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 12 گوشتگیر داخل بود. از میان آنها تنها محمد رضا قوتوف صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو بعد سه پیروزی به نیم فینال برآمد، ولی محمد رضا در دور نیمه نهایی از خیتک به صاحب روسیگی مغلوب شد. بعدن او در قوازمایی برای جای سوم بر دولان سووان روسیگی پیروزی به دست آورده با مدال برنجی سرفراز گشت. در وزن زیر 60 کیلو خیتک بسایف که در قوازمایی نهایی بر کوبانیچبک آیبک اولو از قرغیزستان غالب آمد، برنده مدال طلا گردید. با این ترتیب در جام اروپا در سنت پیتربورگ در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 41 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی در جایگاه هشتم قرار گرفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته دو در شهر بیشکک قرغیزستان صاحب 9 مدال گردیدند. در این مسابقه انعنوی که برای بار دوازدهم دایر شد، 1100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید تیم منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود که در رقابت ها موافق سن سال خود اشتراک نموده، 2 مدال طلا، 1 نشانی نقره و 6 نشانی برنجی گرفتند. میانی نورسان خردسال الهام جان محمد بین پسران و لطفی نیسا جورابای و میانی دختران با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. مدال نقره را میانی نورسان 16-17 ساله جهانگیر حامیدف در وزن زیر 61 کیلو صاحب گشت. در سبقت خردسالان شکرانه الهام جان، دلشاد بیگ حیدرف و علیشر سلطانف، در سبقت نورسان محمد فرقتزاده، رستم جان مومینف و در میانی ورزشکاران از 18 سال بالا جواهر حیدرف مدال های برنجی به دست آوردند. محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کراته دوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده، برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است. با راحت میتونیم اونجا تیاری خودمان برای مسابقه بین المللی بینیم.
در اولین بازی های زمستانه بین المللی ورزشی بچه های آسیا که از 9 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی روسیه دایر شد، تاجیکستان را سه ورزشکار نوراس جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی کردند. هر سه ورزشکاری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اوید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت ورزیدند. نخست آنها در قوازمایی سلالم بزرگ میانی پسران که همگی 49 ورزشگر شرکت داشت رقابت نمودند. جهانگیر احیازاده جایگاهی 23 و ذکرالله شمس‌الله جایگاهی 24 را از آن خود کردند. بعدن ورزشکاران تاجیک در رقابت ها اوید به سلالم اشتراک نمودند. جهانگیر احیازاده در بین 46 نفر جایگاهی 16 و محمود جان ایشانوف جایگاهی 18 را صاحب شدند. به برنامه اولین بازی های بین المللی ورزشی بچه های آسیا 8 نمود ورزش داخل بود. در این بازی ها حدود 1200 ورزشکار از 20 کشور اشتراک کرد. از روی حساب عمومی مدال ها تیم منتخب حوزه فدرالی اورالسک روسیه با کسب 24 مدال در جایگاه اول قرار گرفت. منتخب مسکو جایگاه دوم و منتخب ولایت سخالین جایگاه سوم را صاحب شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با باکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شپاکوف که 19 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه بین المللی که برای بار 42 دایر گشته است، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و غیره اشتراک می نمایند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 10 مشت‌زن داخل است. تاجیکستان را در سبقه زنان 4 نفر روح افزا حق نظر و میجگانه سمد و شایره زلقینر و ایدیما خالو و نمایندگی میکنند. به هیئت دسته مردانه بوکس تاجیکستان در مسابقه بین المللی در بیشکک 6 مشت‌زن دلشاد اوقیلوف، بخت آور سگیزف، بهادر عثمانوف، نوروز جفایوف، احمد جان سعیدوف و سیاووش ظهوروف داخلند. باید گفت که این اولین مسابقه بین المللی آید به باکس در موسم امساله به شمار می رود که همه ساله در پایتخت قرغیزستان صورت می گیرد و برای هواداران باکس انعنوی گردیده است. کارشناسان صاحب بر این نظرند که شایره زلقینر و برای دریافت راحت به بازی های المپی در رشته باکس زنانه شانسی خوب دارد. و حالا صحبتی داریم با شایره زلقینر و ستاره نوی ورزشی تاجیک. چرا شما این نوعی چون که میگویند مردانه ورزش باکس مشتنی رو انتخاب کردید؟
بله، من با برادرم بسیار کینوهای مشتنی و ورزشی کینوها فیلم ها تماشا میکردم. من با یعنی ورزشی باکس مهر مانده و مشغول این زمان مشغول شده استادم.
یعنی والدین شما، پدر و مادر شما برای انتخاب این کسب به شما مانعی نکردند؟
نه نکردند. وقتی که من گفتم که من با بوکس مشغول میشم، اونها مایلش گفتند و بعد من بوکس آمدم.
شوهر شما اولا در وزنی تا 60 کیلو، بدن 64 کیلو و در مسابقات آخرین در وزنی وزنین یعنی تا 75 کیلو قوازمایی کردید. سببش چی است؟
سببش در آن است که اول من 60-64 کیلوگرم برآمد میکردم، یعنی در بایز چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم، یعنی وزن های 51-60-75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و وزن 75 کیلوگرم برآمد کردم.
مربیتون کیست؟
مربی من سلطانوف جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم، مربی من قبول کردند و خیلی اعتبار دادند. در وقتی مشق خطوگیام رو می گفتن، وعده می دهم که باز بسیارتر مشق میکنیم، سختتر کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیره.
شایره تشکر برای صحبت و برای عمل شدن نقشه‌هایتان و شما برای کار و موفقیت های تازه و تازه آرزومندیم. هم صحبتی من شایره زلقینر و ستاره نوی ورزش تاجیک در رشته بوکس بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در ترکیه جهت آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به انجام رساند، روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در شهر انطالیه ترکیه 3 بازی سنجشی انجام دادند. 2 بازی سنجشی با هیئت‌های جوانانی باشگاه های ЦСКА مسکو روسیه و ورسلی پالتاوای اوکراین با نتیجه های یک خیلی 1-1 خاتمه یافت. منتخب المپی تاجیکستان در بازی سوم سنجشی از هیئت دوم باشگاه کراسنودار روسیه با حساب 0-3 مغلوب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان در ترکیه یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می‌شد که از 22 تا 26 مارس در شهر تاشکند برپا می‌گردد. فوتبالبازان تاجیک در گروه F 22 مارس با دسته منتخب هندوستان، 24 مارس با منتخب پاکستان و 26 مارس با تیم ازبکستان رقابت خواهند کرد. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتجی کونگسوینگر از نروژیا با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی سوم سنجشی که در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسان کشور روز 18 فوریه در شهر انتالیه ترکیه دایر گردید، گل یگانه را آزادبک پنچیف در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیه بر هیئت جوانان باشگاه فرنسفارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده، بازی دوم سنجشی را با تیم نورسانی اکادمیک بود کلوب گلاتساکی دانیا با حساب 1-1 انجام داد. همین طریق جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در ترکیه 19 فوریه به پایان رسید. سفر رحمانوف مربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شد که ماه اکتبر در پیرو دایر می‌گردد. او افزود:
همین بازی که ما در اروپا کردیم ایده از ما در چیزای خوب داد. اصلا بچه ما در بیشتر ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اروپا را مربی هم کمبودی را دیدیم در کمبودی ما کار میکنیم. این تیاری ما برای چمپیونیت جهان بود.
با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقات امسالی قهرمانی کشور میان تیم‌های لیگ عالی روز 6 اپریل آغاز می‌یابد. در موسم نو در مسابقات لیگ عالی مانند سال گذشته 8 دسته شرکت می‌ورزد. اینها دسته‌های استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی، ریگر تدزی تورسونزاده، خطلانی باختر، ЦСКА پامیر دوشنبه، پنچیر جلال الدین بلخی، اینچنین استرفشنی استرفشن می باشد که سال گذشته در مسابقات لیگ اول غالب شده به لیگ عالی برگشت. علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته ما هم خواهانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشت نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگران بلایاقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادند، همون انفراستراکتور ها موافقت کرد و در آنجا دسته های که سطح آنها بلند می باشد اشتراک کرده تان.
موافق انانه پیش از آغاز مسابقات قهرمانی کشور بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان برگزار می شود. در بازی امساله روز 29 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور برای سوپر جام تاجیکستان مبارزه می برند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل که وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک بی ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم.